دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.
درود به همه عزیزان، به همه عزیزانی که در ایران هستند و همچنین در خارج از کشور. امیدوارم که پیوسته خوب و سرحال باشید و کارهای خود رو به پیش ببرید. به هر حال ما در طی زندگی عادی و همیشگی خودمون انواع اقسام فعالیت‌ها و یا حتی مشکلات رو داریم، ولی که در کنار اون داشتن فرصتی برای روزنامه خواندن، برای نگاه کردن به برخی رسانه‌ها، برای کتاب خواندن، برای یه مقدار شعر خواندن و غیر و غیره یک امر واقعا لازمی هست. زیرا زندگی عادی ما میتواند تمام زمان ما رو بخوره و ما رو محروم بکنه از هر گونه لحظه‌ای که میخواهیم تا حدودی فکر بکنیم. در زندگی عادی همیشگی و فعالیت همیشگی نمیشود فکر کرد. باید یه مقدار فاصله گرفت، باید خوند، باید کتاب رو نگاه کرد و خوند، باید روزنامه رو نگاه کرد و خوند. تمام رویدادهای به هر حال جهان و ایران رو نمیتوانیم به هر حال تعقیب بکنیم، ولیکن هر کسی متناسب با سلیقه و حال و هوایی که دارد به هر حال میتواند انتخاب بکند. اگر چنین شرایطی رو ما برای خودمون به وجود نیاوریم، نمیتوانیم به فکر کردن بپردازیم. فکر کردن آنچه که در طی روزمره دارید به این اون میگویید نیست. فکر کردن توجه کردن به مفاهیم هست، توجه کردن به استدلال هست، توجه کردن به اندیشه ها و نظرهای دیگران هست. و به این خاطر هست که واقعا باید ما فرصتی بیاریم که نه تنها اخبار رو بشنویم، زیرا خود شنیدن اخبار هم در واقع به لحاظ شرایط هیجانی و به اصطلاح احساسی که تولید می کند ما رو باز مانع از اون می کنه که به فکر و استدلال بپردازیم. اخبار رو می شنویم، اخبار رو از منابع گوناگون می شنویم و پس از اون فکر میکنیم که در پشت این خبر یا اون خبر چه مسائل بنیادی میتواند وجود داشته باشد و بنابراین با دیگران صحبت میکنیم، با دیگران ازشون نظرخواهی میکنیم تا یه حدودی در واقع از نظرهای یک جانبه خود دست بکشیم و با اندیشه‌گری بیشتری به مسائل جهان نگاه بکنیم. بنابراین حتما مسئله کتاب خوندن بسیار مهم هست و در همینجا استفاده میکنم درباره عرضم حضورتون که کتاب جدیدی که من منتشر کردم به عنوان خبر خدمتون عرض میکنم و این کتاب تحت به نام بحران بزرگ در زیست بوم جهان و ایران، نظریه ها، چالش ها، ویرانگری ها و رهیافت ها، این عنوان این کتاب هست که کتابی نزدیک 500 صفحه هست و توسط انتشارات فروغ که در آلمان هست منتشر می شود و به این ترتیب یکی از به نظر خودم و به نظر دوستانی که در محیط دانشگاهی ایران هستند که به هر حال این پروژه منو می شناسند، اونها به من پیشنهاد کردن که این کتاب در ایران چاپ بشه، زیرا در محیط دانشگاهی و برای دانشجویان این امر بسیار اساسی هست. ولی از اونجایی که این کتاب یک بخشی دارای سه بخش است، یک بخش بخشای مربوط به زیست بومگرایی از نظر فلسفی، از نظر اقتصادی، اجتماعی و به اصطلاح اقتصاد پایدار و بخش دیگری هست در ارتباط با همه ویرانگری هایی که طی این 43 سال اخیر در ایران صورت گرفته و نقد سیاست های حکومتی و بالاخره بخش سومی هست در ارتباط با چالش های جهانی مربوط به گرمایش زمین و مجموعه وظایف و یا به هر حال پیشنهادهایی که من در این زمینه های گوناگون دارم. و بنابراین دیدم که اگر من بخواهم این شرایط برای تو ایران منتشر بشه، اول از اون به لحاظ وضعیت من جمهوری اسلامی هرگز نمیتواند قبول بکند و من هم جمهوری اسلامی را هرگز نمیپذیرم. از سوی دیگر نظام جمهوری اسلامی جز در واقع سانسور چیزی دیگه این نیست و بنابراین برای اینکه تمام جنبه‌های آکادمیک این کتاب حفظ بشه، در ترجیح دادم که در همین خارج کشور منتشر بشه و امیدوارم که منتها بعد از اینکه یک دوره من کتاب های دیگرم رو گفتم که به شکل PDFی باشه که در دسترس عزیزان قرار بگیره و اونجایی هم که لحظه هم که PDF نیست، اگر هم یک درآمدی داشته باشد برای ناشر هست و یک درآمد کوچکی هم اگر داشته باشد، تعلق میگیرد به انجمنهای زیست بومی و همچنین اجتماعی که در ایران فعالیت دارن. بنابراین این جزئی هم که باقی بماند به اونها تعلق خواهد داشت و به هر حال امیدوارم که عزیزان حتما به این کتاب من توجه بکنن و می توانن روی سایت فروغ برن، نشر فروغ در آلمان، در اونجا هستش که در واقع می توانن به این کتاب نیز رجوع بکنن و همچنین کتاب های دیگر. خب من پس این را که امشب می خواستم با شما در میان بگذارم، همون گونه که ما میدونیم در این روزهای اخیر پدیده‌های گوناگونی با هم در کنار هم قرار گرفتند، مانند حجاب بی حجاب، مانند ماشین اعترافگیری، مانند قصد ترور برخی از شخصیت‌ها مانند خانم مسیح علی نژاد، و به این ترتیب اینها در واقع بیان یک پروبلماتیک، یک مسئله اساسی جامعه هست. ببینید عزیزان، در ارتباط با حجاب از نظر من ما نباید صحبت از حجاب اجباری و مخالفت با حجاب اجباری بکنیم. ما اساسا با حجاب باید مخالفت داشته باشیم. حجاب یعنی محروم کردن بخشی از جامعه که زنان باشند و تعیین پوشش برای اونها. بنابراین حجاب اجباری یا غیر اجباری محروم کردن یا محروم ساختن یا محروم شدن زن از محیط عادی اجتماعی و در واقع مناسبات مکالمه‌ای در سطح جامعه است. چرا این نکته رو میگم؟ به خاطر اینکه ما افرادی که در درون جامعه زندگی میکنیم صحبت میکنیم، نظر میدیم، زبان دارای زبانی هستیم، با دیگران دارای ارتباط هستیم. یک، بنابراین اونها باید به دستگاه فکری من آشنایی پیدا بکنن و من هم متقابلا به دستگاه فکری اونها، به استدلال اونها، به زاویه نگاه اونها باید توجه داشته باشم که همدیگر رو بهتر بفهمیم و مسائل اساسی جامعه رو بهتر احتمالا درک بکنیم. ولی در اجتماع یک مسئله دیگه هم هست. ببینید الان شما من رو دارید نگاه میکنید عزیزان من، شخصیت من علاوه بر آنچه که با شما دارم سخن میگویم، در ضمن در چهره من هست، در رفتار من هستش، در ژست من هستش، در لباس پوشیدن من هست، در نگاه من، در چشمای من هستش. این اساساً در همه جوامع اجتماعی خود چهره وسیله گفتمانی برای مردمان گوناگون هست. با دیدن یک فرد بهشون ازش اطلاع میگیرن، خبر میگیرن، مطلع میشن و آگاه میشن که چه تیپ احتمالا شخصیتی است و وقتی که به کردار او و رفتار او و همچنین گفتمان او آشنایی بیشتری پیدا میکنن، این دو بخش همدیگر رو کامل میکنن. بنابراین در طول تاریخ بشری پیوسته و پیوسته انسان ها گفتمان داشتند و انسان ها با دیدار یکدیگر، با چشمان خود افراد دیگر رو دیدن، قضاوت کردن، صحبت کردن، به خاطر اینکه از نظر به اصطلاح تکنیک مکاتبه ای و مکالمه ای، یا به معنای به هر حال فرانسویش در نظر بگیریم کمیونیکاسیون، به این ترتیب هستش که ما با چهره خودمون صحبت میکنه و اساسا یکی از مباحث بزرگ فلسفه است در همین زمینه. و من چند سال پیش یک مقاله در همین زمینه نوشتم و نظر برخی فیلسوفان رو توضیح دادم که نگاه اونها نسبت به چهره. و بنابراین در طول تاریخ بشری چنین بوده است. کسانی که در کشتارها کار میکردن، در کارخانه ها کار میکردن، در اداره ها کار میکردن، کسانی که در خانواده ها هستند، در کوچه و بازار هستند، همه و همه و همه جا انسان ها همدیگر رو دیدند. آل زمانی که ما میاییم به مسئله حجاب نگاه میکنیم، میگیم حجاب اجباری، یعنی کسی که در به حجاب رو داره به خاطر استبداد موجود، به خاطر اقتدارگرایی موجود، به خاطر تروریسم موجود و غیر و غیره. پس بنابراین می شود حجاب اجباری. حتی اون کسانی هم که میگویند نه حجاب غیر اجباری خوب است یا ایرادی نداره، من در این هم ایراد میبینم، هم در واقع بهش انتقاد میکنم. ببین چرا عزیزان من؟ به خاطر اینکه این حجاب به اصطلاح غیر اجباری عملا مسئله چیست؟ مسئله این استش که بخشی از جامعه، 50% از جامعه، حال بگوییم که یک مستبدی نیست، ولی که خودش میخواهد خود رو از جامعه جدا بکنه. چرا؟ چرا باید جدا بکنه؟ پیوندها رو باید نگه داشت. یک خانومی که میاد روی سرش چادر میذاره یا حجاب میبنده، گاهی هم حتی حجاب های به اصطلاح کاملا سفت و سخت میبنده، این بیان چیست؟ بیان جدا کردن خودش از جامعه هستش. حال عزیزان من، این از کجا میآید؟ این شما فکر میکنید کسی که در دل مادرش بوده است قبل از اینکه به دنیا بیاید میگوید من حجاب غیر اجباری رو خوشم میآید؟ نه، این خوش آمدن از به اصطلاح حجاب ساخته اجتماع هستش. یعنی این فرد، این زن، این دختر در چه نقطه تاریخی، در چه لحظه تاریخی، در کدام خانواده، در کدام مکتب، در کدام دین به دنیا میاد، چیزهایی رو که مشاهده میکنه، اموری رو که به شکل حرام و غیر حرام اینا بر نگاه میکنه، بررسی میکنه، یا حسش به اون داره بطر میکنه، از همون لحظه آغاز ذهن فرزند در حال شدن است، شدن است. و به همین خاطر استش که اساسا میگوین که آیا چگونه انسانهای کنونی، انسان یا زنان، سیمون دو بوار چی میگفت؟ میگفتش که زن در لحظه متولد نمیشه، ولی که وقتی که متولد شد اون موقع زن زن میشود، به معنای زنی که در یک نظام اسارت بار قرار میگیرد، زنی که ارزش های مردسالاره برش حکومت میکنه، زنی که ارزش های منفی رو برای خودش نیز میپذیرد. پس بنابراین فردی که از دل مادرش بیرون میآید هنوز به خصوصیات این جهان و ارزش های این جهان آشنایی ندارد. پس چون متولد میشود، این زن تجلی چی میشود؟ تجلی این هستش که تحت اسارت باید قرار بگیره. حرکت مرد سالارانه، فرهنگ مرد سالاری بر او جز به جز، قطره به قطره، لحظه به لحظه بر پیکره او تأثیر گذار است، روان او و همچنین بدن او. به این ترتیب چرا این گفتمان در مورد مردها وجود نداره که مردها پوشش داشته باشند؟ پوشش برای سر منظورمه. به خاطر چی مسئله پوشش برای سر؟ اینکه بر حال درسته که در برخی دینهای گوناگون نیز این پدیده نیز وجود دارد، با عنوان نمونه راهبه ها، افرادی که در درون کلیسای مسیحیت در ضمن این چیز رو با خودشون دارند، و همچنین کشیشا که به نوعی کلاه دارند و غیر و ذالک. ولی که بحث ما در ارتباط با یک به اصطلاح افرادی که متعلق به یک مذهب، یک کلیسا، یک مسجد هستند نیست. اون افراد افراد مذهبی هستند، خدمتکار اون دین هستند. بحث ما در ارتباط با جامعه است، زنان جامعه. حال چرا گفته می شود حجاب برای زنان جامعه ولی نه برای مردان جامعه؟ پس بنابراین کسانی که میگن برای زنان جامعه این خوب است چون آن خوب است، خودشون در واقع دارای فرهنگ مرد سالارانه و همچنین دارای فرهنگ دینی مانند دین اسلام هست، و بنابراین خیلی به اصطلاح عادی میگوین حجاب نه اجباری بلکه حجاب غیر اجباری باید باشد. اونهایی که میگن حجاب اجباری بهشون میگن اصولگرا، بهشون میگن در واقع این خوشهای افراد خشک متعصب تیپ حوزوی، تیپ آخوندهایی که بر سر منبر میرن، تیپ عمامه داران، و اونهایی که یه مقدار میخوان ملایم خودشون نشون بدن، میگن بله ما با حجاب اجباری موافق نیستیم ولی حجاب پاکدامنی هست. اینو چه کسانی میگوین؟ نواندیشان دینی، اصلاح طلبان. بنابراین عزیزان من با هر دوی این گروه فاصله بگیرید، نه آخوند نه نواندیش دینی، نه حجاب در اجبارش و نه حجاب در اینکه به صلاح اختیاری باشد، زیرا در بنیاد خود اونجایی هم که به صلاح اختیاری هست اختیاری نیست، زیرا بحث بر سر این هستش که این فرد در چه نقطه اجتماعی در درون کدوم فرهنگ و کدوم دین و کدام خانواده متولد شده است. به این خاطر در ذهنش فرو می رود و تبدیل به نرم یعنی هنجارها می شود. و عده‌ای هم بعد اومدن گفتن بله حتی حجاب از افراد به اصطلاح جامعه شناسی که در فرانسه بودن، از ایرانیان منظورمه که در فرانسه بودن و حتی در ایران بودن و صحبت از این میکردن که حجاب به اصطلاح اختیاری باید باشد و حتی اونجایی هم که حجاب هست حجاب مانع از این نیست که روسری مانع از این نیست که افراد برن در درون اجتماع و دارای فعالیت چی؟ فعالیت در واقع اجتماعی باشن و این رو صحبت از آن کردن که به اصطلاح فمینیزم اسلامی. عزیزان من فمینیزم اسلامی که یک دورانی از جمله خانم اعظم طالقانی، از جمله خانم فائزه هاشمی و همچنین به اصطلاح روشن فکران خانومی که در غرب و از جمله در فرانسه بودن و می آمدن در تلویزیون ها و یا می نوشتن که چی؟ که بله حجاب، ببخشید، به اصطلاح فمینیزم اسلامی و دفاع می کردن. و از میان اینها از جمله این خانمی که در لحظه کنونی در ایران در به اصطلاح در زندان قرار داره و ایشون یه پژوهشگری بود که در فرانسه بود و امروز در زندان هست و ایشون هم عملا تبلیغ میکردن فمینیزم اسلامی. فمینیزم اسلامی ما نداریم، اسلام یعنی اسارت زن، زن برای آزادی باید از اسلام بیرون بیاید، راه دیگری نیست. هیچ حقوق برابری در اسلام برای زن در نظر گرفته نشده است. آزادی زن در گرو رد کردن اسلام هست. بی پرده بگوییم اسلام رحمانی اینطوری هستش، اسلام غیر رحمانی، همشون یکی هستن در برخورد به زن که در واقع اینها مخالف آزادی زن هستن. بله من میگویم مخالف آزادی زن هستن و نمونه این قضیه نیز در بیانیه 15 نفر از اصلاح طلبان، نواندیشان، ملی مذهبی ها هست که از میان اینها از جمله آقای سروش دباغ هست، آقای بازرگان هست، آقای اشکوری هست و اینها مطرح می کنن که مخالف اجبار در حجاب هستند و مخالف گشت به اصطلاح جمهوری اسلامی، یعنی میگوین در واقع فشار میاره این گشت و رفرانس های خودشون چی هستش؟ از حضرت امیر صحبت میکنن، کسی که در واقع میگفت زن ناقص العقله، از دین صحبت میکنن که دین اسلام این دینی نیست که جمهوری اسلامی داره و در نهایت میدونی چی میگوین؟ میگوین که مسئله حجابی که امروز مطرح هستش در درون جامعه و دولت فشار میاره، اونها میگن، اصلاح طلبان و نواندیشان میگن باید چیکار کرد؟ باید در واقع این فقها، عالمان، اینها به جمهوری اسلامی بگوین کوتاه بیایند و نسبت به زن جفا نشود. اینا رفرانسشون همین نظام فقهی اسلامی شیعه است. ببینید اینها همشون عزیزان من عقب مانده هستند. آقای سروش که صحبت از هرمونتیک میکنه و با چند گندگویی و مبهمگویی سعی میکنه که یک پستور یا یک چهره فیلسوفانه از خودش ارائه بده، از جمله امضا کننده چنین بیانیه شنی، چنین بیانیه در واقع ارتجایی هستند. بخوانید بیانیه 15 نواندیشا، بخوانید تا ماهیت اینها رو ببینید. عزیزان من برای شما جز خشم نمی آفریدن. به دنبال 43 سال حکومت اسلامی کماکان اینها به همون قرآن خودشون اعتقاد دارن و ما از قرآن گسست می کنیم. خب به این ترتیب امروز در جامعه ما می بینیم که موج‌های گوناگون از زمان انقلاب اسلامی به وجود آمده، از جانب به خصوص زنان و برخی مردانی که همسو بودند و امروز میگویند حجاب بی حجاب. بله، حجاب بی حجاب. زن حجاب نمیخواهد، زن چادر و لچک نمیخواهد. و بر اساس این آن دست از زنانی که با شجاعت هستند میبینید در متروها، در خیابانها این لچک ها رو بر باد میدهند تا احساس آزادی داشته باشند، حجاب ها رو به دور میافکنند تا احساس شادمانی داشته باشند. حق با اونهاست. دختران و زنان عزیز ایران در برابر قرآن، چه بسا شما مسلمان باشید، بله بله من میدانم، ولی روشن با شما صحبت کنم، همین حجاب در درون قرآن وجود دارد. 23 آیه درباره حجاب وجود دارد. نگویید که از اسلام نمی آید و حکومت اسلامی این رو مطرح می کنه. نخیر، در درون قرآن وجود دارد و شما به هیچ وجه به قرآن احتیاجی ندارید برای اینکه زندگی بکنید، برای اینکه آزاد باشید. بیایید بیرون، به این ترتیب جنبش های مانند حجاب بی حجاب در راستای تقویت جنبش زنان، تقویت آزادی خواهی زنان و همچنین رفتن به سوی کسب حقوق برابر با مردان است. درست؟ و در همین ارتباط است که شخصیت ها و محافل و رسانه های گوناگون حمایت کردند از این امر، از مسئله مبارزه و این کارزار اخیر حجاب بی حجاب. رژیم نمیتواند به راحتی این سیاست فاشیستی رو اعمال بکنه. یکی رو سرکوب میکنه، 10 تا جای دیگه به شکل اعتراضی خود رو بیرون میزنه. یکی رو به زور در درون ماشین های گشت میبرد و حجاب بر سر او میگذارد و انواع اقسام شکنجه ها و توهین ها رو به او خواهد کرد، ولی در همان زمان صدها و هزاران خانم دیگر در اقصا نقاط ایران لچک های اسلامی رو بر باد میدن تا اینکه بتوانند نفس آزادانه ای بکشند. در درون متروها نگاه کنید، باندهای فاشیستی حکومت اسلامی، زنان گشت و غیرگزاری می آیند و می بینیم که چه گاه چه جدالی را می آفتد، زیرا زنانی هستند که دارای جسارت هستند دلیل هستند و میگویند نه، و اون خواهر زینب نادان ارتجاعی رو از درون متروها بیرون میاندازند. همین کار رو بکنید، همون کاری که کردن، عکسشو گرفتن، فیلمشو گرفتن و از درون مترو به روی توی ایستگاه بیرونش انداختند. عرصه رو بر اینها باید تنگ کرد و باید افشاشون کرد. اینها مزدوران حکومتی هستند. اینها به خاطر پول گرفتن برای حسین و حسنشون دارن اقدام میکنن. به این ترتیب این جنبش از جمله سمپاتی و طرفداری نسبت به خودش رو بسیار بسیار افزایش داده و همچنین در خارج از کشور و همچنین در ارتباط با افراد فرهنگی، سیاسی، دانشگاهی و غیره. و بنابراین میبینیم که واکنش علیه این حجاب حکومت اسلامی و این سرکوبی که حکومت اسلامی ساماندهی کرده، خامنه‌ای آخوندهای روز جمعه رو جمع کرد، گفت ادامه بدهید، یه کمی آرامتر ولی ادامه بدهید، یعنی نگران این هستش که مبادا طغیان بکنه و میگه یه کمی به طرز دیگری، ولی خط همون خط فاشیستی است، اجباره. به این آخوندهای مرتجعی که سراسر ایران رو در اشغال خود دارن و روزهای جمعه میآیند تا ذهنیت مردم رو کورتر بکنند، به اونها میگوید در این چنین روزی خطبای خود رو در ارتباط با حجاب قرار دهید. چرا؟ جمهوری اسلامی مسئله حجاب رو تبدیل کرده به امر حیثیتی خودش. رژیم جمهوری اسلامی در همه زمین‌ها شکست خورده و می‌بیند که حتی دین اسلام هم در حال فروریزی است و می‌بیند که به هر حال تنها جایی که می‌تواند باز فشار بیاره، هجوم بکنه، مسئله باز چیز؟ مسئله حجاب است. هیچ کاری نمی‌تواند بکند، ولی یه کار که می‌تواند بکند و اون هم سرکوب، و باز هم سرکوب علیه کی؟ علیه زن. همیشه جمهوری اسلامی چنین کار رو کرده است. زن باید بر اساس اسلام، دین مبین اسلام و آیه های قرآنی در دو نقطه خلاصه می شود: یک، تولید مثل، و دو، خدمت به نیازهای جنسی مرد. همین همین و تمام ذهنیت رفتار مردان اسلامی از خود پیامبر اسلام گرفته تا علی ابن ابی طالب گرفته، پیامبر اسلامی که بیش از 40 تا زن داشت، علی ابن ابی طالبی که 9 تا زن داشت، و در کنار اینها کنیزهای متعدد، یعنی خط فاحشگی، کنیزهای متعدد و تمام امامان به همین ترتیب دارای کنیز بودن. کنیز برای ما یک ارزش است، یک ارزش است. یک زمانی بود که وقتی میگفتیم که اینها امام ها طرفدار به اصطلاح دارای کنیز هستن، میگفتن توهین نکنید. وقتی می گفتیم که پیامبر اسلام دارای زنای متعدد 13 و بعد وقتی که تحقیقات به جلو میره حتی امروز صحبت از 40 زن می شود، این تجلیه چیست؟ کجای این امر انسانیست؟ کجای این امر اومانیزمه؟ کجای این امر مهربانیه؟ فقط و فقط نیاز سکسیه جناب پیامبر اسلام بوده است و عدم احترام به حقوق زن. و در ارتباط با یک جامعه عقب افتاده مردسالار. آخر این به ما چه ربطی دارد؟ چرا این رو ما برای خودمون گرفتیم و وارداتش کردیم؟ چرا؟ چرا این مدل اومد در ذهن ایرانیان نشست و اینگار نه اینگار و تبلیغات همون رژیم رو اعدام کرد؟ بله اسلام نجات دهنده است، بله اسلام بهترین است، بله اسلام کاملترین است. تمام این خزعبلات و یاوگوهی‌هایی رو کردن و دیگران مرتبا اینها رو در ذهن خودشون پر کردن و در تبلیغات خودشون خالی کردند. عزیزان اجازه ندهید این حرف ها رو در کنار شما باز تکرار بکنن. ما به کرامت انسان ها باید توجه. کرامت انسان ها از جمله برابری زن و مرد، حقوق برابر زن و مرد، اسلام در تناقضه. و به همین خاطر زنان ایران زمین که میبینن به شکل‌های گوناگون اونها محروم شده هستند، اونها بهشون فشار میاد، به شگرد‌های گوناگون میخواهن زنان رو از مقام و مسئولیت‌ها اینها رو برکنار بکنن. عزیزان من این هجوم ایدئولوژیک در اسلامه. خب به این ترتیب چه باید کرد؟ باید ایستاد. و زنان ایران زمین میبینیم که ایستادن. درسته یه بخشی از این جامعه، اونهایی که در واقع یا به خاطر تعلقشون به نظام حکومتی و حاکمیت، اونها یه بحث دیگه است، اونها در واقع زنانی هستن که کنیز هستن، موقعیت کنیزی خود رو قبول کردن. یه بخشی دیگه از زنان ایران هستن که اینها زیر فشار، زیر مناسبات اجتماعی سنگین، زیر به خاطر تهدیدها و ترس و غیر و غیره، اونها هم کم و بیش با حجاب های گوناگون هستند. و یک لایه هایی از این اجتماع عملا در واقع میبینید که چگونه با روسری های خودشون رفتار میکنن و اینها رو به کنار میاندازن. این بخش از جامعه تشنه این هستن که همین الان بلافاصله همین الان تمام حجابی اسلامی رو چیکار کنن؟ برباد بدن. و پس فردایی که اگر در چارچوب یک حکومت جدید که دیگر اسلامی نیست ما قرار بگیریم، حتی ممکنه کسانی که در این نظام 40 ساله اخیر عادت کرده باشند، بله احتمالش هست، یه بخش مهمی همه چادرهای خودشون رو به دور خواهند انداخت، ولی عده دیگری باز به خاطر عادت، به خاطر مناسبات اجتماعی، به خاطر برخورد پدر که نگاه مرد سالاره دارد، به خاطر نگاه برادر بزرگ و به صلاح نگاه های اجتماع هی میخواد نگه داره. ولی مطمئن باشید در طی 10 سال و به دنبال کارهای آموزشی و فرهنگی بزرگ، بسیاری از اینها میپیوندند به اون گروه اولی که از همون ابتدا حجاب رو به دور میاندازند. حال وقتی ما میبینیم که خانم مسیح علی نژاد نیست در حمایت از زنان، در حمایت از این مبارزه زنان که توسط جمهوری اسلامی جهانی و جنایتکار که هرگز از تروریسم خودش دست بر نداشته، و بر اساس اولین خبرها این استش که مردی که در واقع به ظاهر از آذربایجان باکو بوده، یعنی تبارش اونجایی هست، منتها حتما با جمهوری اسلامی و عناصر جمهوری اسلامی روابط بسیار نزدیکی داشته است و چه بسا پول پله زیادی هم نیز گرفته است، با یک کلاشینکوف در برابر خانه خانم علی نژاد کمین کرده بود که ترور بکند. جمهوری اسلامی تینتش اینه، تروره عزیزان من، تروره. و به علاوه ما دیدیم به دنبال مقاومت هایی که زنان در ایران میکنن در جاهای مختلف، از جمله ساماندهی توسط جمهوری اسلامی، ساماندهی چی؟ ماشین اعتراف گیری. خانومی به نام سپیده دشنو که به صلاح به اعتراف در میاد که عملا خواهان بیهجابی بوده، خواهان مخالف حجاب بوده و عملا به دنبال شکنجه و فشارهای گوناگون این خانوم رو آوردن پای تلویزیون که چیکار کنه؟ که در واقع اعلام بخونه که به فرض گول خورده و ارزش همان ارزش جمهوری اسلامی هستش. ببینید عزیزان، در تاریخ ما و در تاریخ جهان اعترافگیری توسط شکنجهگران، توسط ماشین حکومتی چیز ساده‌ای نیست، چیز ببخشید به اصطلاح جدیدی نیست. شما خاطرتون هست این اقدام ها در زمان استالین، تمام ساماندهی دادگاه های فرمایشی برای اعتراف گیری انجام میداد افراد حزب خودش رو که بکشه یا به سیبری بیاندازد و اینها می آمدن به خودشون به اصطلاح انتقاد میکردند و به این ترتیب میگفتن ما خائن هستیم. اینها زیر شکنجه، زیر فشار روانی می آمدن این حرف رو می زدن. در یک شرایط عادی نه، نمی توانن این حرف رو بزنن و همین ماجرا در زمان جمهوری اسلامی نیست به وجود آمد که یک کسانی که سیاسیون بودن زیر شکنجه در درون زندان ها اونها رو مجبور این کردن که بیاین در درون رسانه ها به اعلام بکنن که اشتباه کردن، که جمهوری اسلامی حق با جمهوری اسلامی هستش، خطاکار هستند. برخی رهبران سیاسی گروه های سیاسی بودند و برخی دیگر از افراد ساده احزاب و سازمان های گوناگون بودند و اینها معرکه جمهوری اسلامی، نمایش ننگین جمهوری اسلامی به این ترتیب با این پیام بود که مقاومت رو در جامعه بشکنه و اون کسی که میخواهد کماکان اعتراض بکنه به اینکه مواظب خودت باش. یعنی اعتراف گیری به عنوان یک حربه تروریستی. یعنی چی؟ یعنی ترور روح و روان فرد. بشکنی مقاومتش رو و بیاره به جامعه نشون بده که اونها قدرتمند هستن و این افراد به اصطلاح پشیمانند. و امروز جمهوری اسلامی در ارتباط با حجاب این چنین کار ننگینی رو میکنه، فشاری که به فلان خانوم وارد میکنه که بیاید در پشت دوربین جمهوری اسلامی. فکر میکنید که این نتیجه انتخاب خود اون فرد بود؟ هرگز. دستگیرش کردن، تو خانوادهش در واقع به فشار به وجود آوردن، تهدیدش کردن و اون فرد هم زیر همه این فشارها با توجه به موقعیت خانوادگیش، به موقعیت شغلیش و غیر و غیره، بنابراین عقب نشینی میکنه و نمیتواند در برابر این هجوم به فاشیستی مقابله بکنه و برابر این به اصطلاح میپذیرد که بیاید مصاحبه بکنه. حال آنکه چنین مصاحبه‌ای غیر عادلانه هست، زیر فشار در واقع این اعتراف گیری صورت میگیرد و برابر این اقدام فاشیستی جمهوری اسلامی رو ما باید محکوم بکنیم. رژیم جمهوری اسلامی بیرحمه، رژیم جمهوری اسلامی کثیفه، از هر حربه‌ای علیه جامعه استفاده میکنه و چنین اعتراف گیری بیان چیست؟ بیان این استش که ببینید اعتراف گیری است، درسته؟ قطعهای زنجیری، اسید پاشی ها، تجاوز های سعید توسی و دیگران و دیگران، اختلاس های میلیارد تومانی و دلاری، شکنجه های در درون زندان ها، ترور و اعدام انسان ها، اعدام های حدود 5000 نفری سال 67، سرنگون ساختن هواپیمای اوکراین و کشتن آدم های بیگناه. همه اینها در کنار در درون یک نظام قرار دارد، نظام سرکوب به فاشیستی، نظام سرکوب جمهوری اسلامی علیه جامعه هست. و اضافه بکنیم گرفتن اعتراف، اعتراف گیری عملا زوری اجباری. برای چی؟ برای اینکه میخواد نشون بده که قویه، که جامعه حق ندارد، که شهروند حق ندارد. در همین زمین ها جمهوری اسلامی دارای حق است و ما میدانیم که دقیقا عکس این ماجرا هست. منتها جمهوری اسلامی کوره، مرتجعه، نمیتواند حتی این شعور رو ندارد که ببینه که چنین اعترافگیری به هیچ وجه به نفعش تموم نمیشه. کسی این گونه سیاست ها رو نمیتواند در واقع به اصطلاح باور بکنه، نمیتواند باور کند. بنابراین یک استراتژی از پیش شکست خورده است. جمهوری اسلامی شلاق میزند، جمهوری اسلامی قطع انگشت میکند، جمهوری اسلامی شکنجه میکند، جمهوری اسلامی تیر باران میکند، جمهوری اسلامی روانها رو در هم می شکند، جمهوری اسلامی جاسوسی علیه شهروند می کند، توطئه علیه شهروند می کند. این نظام، نظام اسلامی و متکی بر منافع طبقه حاکم عبارت از طبقه آخوندها، سپاهیان در رأس و راندخاران و تکنوکرات ها و بروکرات های وابسته به ولایت فقیه، اینها یه مجموعه رو تشکیل میدن. به این ترتیب اینها خانه این هستن که نظام ادامه پیدا کنه. چون نظام اعتراض داره، چون نظام به نیازها و پاسخ به نیازهاش نرسه، چون این نظام اجتماعی در واقع دارای نیازهای گسترده‌ای هست و در ضمن دارای یک پویایی، یک دینامیز در دل خودش هست، بنابراین کوتاه نمی آید. چون کوتاه نمی آید جمهوری اسلامی سرکوب میکنه و تمام این مواردی که خدمتتون عرض کردم رو به کار برده و خواهد برد. و به علاوه این جمهوری اسلامی که قدرت مالی دیگر ندارد که مانور بده، فرجام هم که بر شکسته شده به خاطر خدمت گذاری یا خدمت کردن رئیسی و خامنه‌ای در دربار پوتین جنایتکار متجاوز، پوتین استعمارگر. سرزمین ما سرزمین عجیبی است. پیوسته استعمارگران گوناگون به این سرزمین هجوم آوردند. از میان استعمارگران گذشته، استعمارگران تازی، قوای اسلام. اسلام یک حکومت متجاوز، یک ایدولوژی متجاوز و امپریالیستی و استعماری بوده است از همان ابتدا. به این ترتیب امروز هم که در این لحظه تاریخی ما با هم دیگر صحبت میکنیم، استعمار روس بیش از پیش جایگاه خودشو میخواد تقویت بکنه و در ارتباط با شرایط بد اقتصادی که در ایران وجود دارد، درماندگی جمهوری اسلامی. پس چه باید بکنه جمهوری اسلامی؟ سرکوب، آدمکشی، شکنجه؟ کار دیگه ای نمیتواند انجام بده. پس ببینید عزیزان، در تمام زمین ها علی‌رغم کشتارهای گوناگون ولی جامعه نمرد، جامعه زنده است، میخواهد، تکون میخورد. زنان، جوانان، کارگران، معلمان، بازنشستگان، شهروندان گوناگون در شهرهای گوناگون ایران میخواهند، تلاش میکنند. پس جامعه نمرده است و به همین خاطر استش که جمهوری اسلامی کمین کرده. آنچه که در دیماه 96 صورت گرفت سرکوب، آنچه که در آباد 98 صورت گرفت 1500 نفر کشته و در مراحل بعد هم به همین ترتیب کشتار، دستگیری، زخمی کردن. ولی علی‌رغم این، آیا جامعه خاموش شد؟ نه، جامعه نمیتواند خاموش بشود. عزیزان، تضادها عمیقه و تناقض میان آنچه که جامعه میخواهد و اون نظام سیاسی جمهوری اسلامی که وجود دارد، که مانند اختاپوس سنگینی بر این جامعه، روی این جامعه خودش انداخته. این جامعه خفه نمیشه، میخواهد و به شکل‌های مختلف قدرت خودشو بروز میده. بنابراین در این بخش، بله، خلاصه میکنم، حجاب بی حجاب، مخالف هر گونه حجاب ما هستیم و آنچه که حجاب ازش صحبت میشه در ارتباط با جامعه ما، حجابی هست با منشأ اسلامی قرآنی و این مایه ننگ ما هستش. ما مدل زنهای برجسته جهان رو داریم، فروغ فرخزادهای خودمون رو داریم، میرزاخانی های خودمون رو داریم، سیمون دوور های جهانی رو داریم، مرکل های جهانی رو داریم و این همه زنانی که در هر نقطه ای از این جهان دارن کار میکنن، فعالیت میکنن و لیاقت های خودشون رو، شایستگی های فکری و حرفه خودشون رو دارن مرتب و مرتب نشان میدهند. اسلام حرفای درباره حجاب، اینها همه دوراندختنی هستش. خودتون رو خسته نکنید. تا میان با شما بخوان حجاب صحبت کنم، بگید غلط کردید. ما نمونه های برجسته ای در این جهان داریم و در تاریخ خود ایران نیز داشتیم، در افسانه ها و اسطوره ها و همچنین در واقعیت اجتماعی و تاریخی. به این ترتیب، نه به حجاب، نه به ماشین اعترافگیری فاشیستی، و ما در کنار زنان و در کنار اون مردانی هستیم که همبستگی خودشون رو در این جنبش نشون میدن و در کنار همسران خودشون هستن. آفرین بر اینها. و هر چقدر این جبهه گسترده تر بشود، هر چقدر مقاومت زنان بیشتر بشود و همسران اینها یا دوستان اونها در کنار هم قرار بگیرند و بگویند که مخالف حجاب هستند، باور کنید جمهوری اسلامی مجبوره که عقب نشینی بکند، مجبوره که عقب نشینی بکند. همین الانم هم میترسه جمهوری اسلامی. خب، به دنبال این مبحث، عزیزان، من یک سوالی از شما دارم. خمینی از جمله صحبتهایی که کرده بود این بود، این دوتا جمله کوچک بود: دانشگاه از بمب خوشه ای هم خطرناکتر است. اینو خمینی گفته بود. جمله دوم: دانشگاه بدترین مرکزی است که ما را به تباهی میکشاند. دو تا جمله برای کسانی که صحبت از خط طلایی امام میکردند، آقایان موسوی ها و اصلاح طلبان و غیر و غیره که در گذشته و حتی امروز هم از این مرتجع شماره یک، همون گونه که آقای سروش هم که میگفت آقای خمینی ببخشید، آقای خمینی با سوادترین رجل سیاسی این مملکت است، این تفکرهای ارتجاعی بیان جواب بدن که چرا آقای خامنه‌ای مطرح میکرد که دانشگاه از بمب خوشه‌ای خطرناک کرده است. یعنی اون بمبی که میفته و در واقع ترکش‌های اون بمب به شکل خیلی گسترده تعداد زیادی رو چیکار میکنه؟ زخمی و چه بسا حتی بکشه. چرا دانشگاه زخمی میکند و میکشد؟ اگر مانند اون بمب هست بنابراین انسان ها رو میکشه. چرا میکشه؟ کشتن یعنی چی؟ میکشد به خاطر اینکه بر اساس منطق دیگری که منطق اسلام حوزوی هست، اون انسان انسان خوبه هست، مدل هست. یعنی اون انسانی که تابع دین هست، اون انسانی که تسلیم شده است، اون انسانی که نادان هست، اون انسانی که خرافه پرست است، او برجسته است. و دانشگاه از بمب خوشه‌ای خطرناکتر هست. بنابراین یعنی چی؟ یعنی که سیستم دانشگاه که عبارت از این باشه که استادان لایق داشته باشه، که دانشجویان هوشمند و با رفتار سکولار داشته باشه، برای اسلام چنین دانشهایی به چه درد میخورد؟ اسلام مدل حوزوی میخواهد، اسلام مشیعه مدل انسانهای بنده رو میخواهد، آنچنان که قرآن کریم مطرح کرده بود: بندگان من، الله بر همه چیز آگاهه و آنچه که الله میخواهد انجام خواهد شد. آی بندگان، اگر خدا بخواهد، اگر الله بخواهد، شما همه به جهنم خواهید رفت. آی بندگان، عبادت من رو فقط و فقط در نظر بگیرید. این پیام الهی است، پیام قرآنی است. بنابراین دانشگاه اگر چنانچه بر پایه مناسبات مدرن و سکولار باشه که نمیتواند به پیام الهی جواب مثبت بدهد، بنابراین انسان هایی که در درون او خواهند بود از پیام انسانی در میرن، پیام الهی در میرن، پیام الهی را دیگر نمیپذیرن. فرو ریختن دین گسترش پیدا میکند و به همین خاطر اون میگوید دانشگاه از بمب خوشه‌ای خطرناک تر است. میایی در درون دانشگاه مغزتون باز میشه، میایی در درون دانشگاه مناسبات اجتماعی باز میشه، میایی در درون دانشگاه مناسباتتون با جهان گسترده میشه، با کتابهای گوناگون در زمینه‌های مختلف. البته اون دانشگاهی که مناسبات چی؟ عادی دارد، مانند دانشگاهی که از پیش در زمان پهلوی وجود داشت، علی‌رغم ضعف‌هایی هم که در اون زمان به هر حال وجود داشت، بله. ولی امروز دانشگاه‌های ایران سهمگیری دینی دارند، معیارهای دینی دارند، آخوندها رفتن به عنوان بخشی از دانشگاه‌ها به اصطلاح درس میدن درباره امام زمانشون که در درون چاه گیر کرده. خجالت‌آور است. بله، دانشگاه از بمب خوشه‌ای خطرناک تره. ببینید که چگونه این مرد فاسد که خمینی باشه، که حتی برای نیازهای جنسی خودش هم از کودک شیرخوار نیز نمی گذشت. که مرد بتواند با استفاده از رانهای بچه شیرخوار به تمتع جنسی خودش برسه. وای بر ما، کسی در رأس ایران ما قرار گرفت که یکی از جانی ترین و فاسدترین افراد جهان بود. چگونه می شود یک خانواده افراد خودشو، بچه های خودشو به دست این آخوندهای مرتجب بسپارد؟ و چگونه هست که اصلاح طلبان پیوسته از همین آخوند مرتجب حمایت کرده و این حرفا رو نیز می دانستن؟ چگونه می شود قبول کرد که آقای سروش نیز که این حرفا رو شنیده و می داند باز هم می گوید خمینی بهترین باسوادترین رهبر سیاسی هستش؟ آقای سروش حیا بکنید، این رهبری که باسوادترین هست در ضمن جنایتکار هست، زیرا به نوزاد کوچک هم نمیخواهد رحم بکند. شما میفهمید این عمق قضیه رو؟ میفهمید آقای سروش؟ میفهمید؟ خجالت بکشید. جمله دوم خمینی، دانشگاه بدترین مرکزی که ما را به تباهی میبرد. تباهی یعنی چی عزیزان؟ یعنی پوچی؟ یعنی شرایط بدون ارزش؟ یعنی بن‌بست؟ یعنی سیاهی؟ جامعه‌ای که به تباهی میرود یعنی چی؟ و چگونه است که دانشگاه مرکزی است که ما را به تباهی میبرد؟ تباهی یعنی نابودی، تباهی یعنی هیچ، تباهی یعنی نیهیلیسم، تباهی یعنی عدم اعتقاد به ارزش‌های انسانی. و وقتی که دانشگاه بدترین مرکزی است، بدترین آموزشگاهی است، بدترین شرایطی است که ما را به تباهی میبرد، بله این دانشگاه بنابراین به تباهی. تباهی کجاست پس؟ اون چیز تباهی آنجایی هست که از اسلام خبری نیست. پس اگر میخواهید تباهی نباشد، باید بشی به امام 12 بچسبید، به استعمارگران تازی بچسبید، به پیامبر اسلام که چپاول میکرد بچسبید. دانشگاه بدترین مرکزی است که ما رو به تباهی بکشد، و به همین خاطر بود که اونها انقلاب اسلامی کردند در درون دانشگاه. دانشگاه رو برای چند سال بستند که چیکار بکنند؟ که تمام استادان خوب رو از بین ببرند، اخراجشون بکنند، به بیرون پرتابشون بکنند، محرومشون بکنند، ستم بر اونها وارد بکنند، و دانشجویان آگاه رو، اونها رو نیز محرومشون بکنند، کنارشون بگذارند، که بعد چه بشود؟ بعد همون گونه که آقای سروش مطرح کرده بود، تا بشود عطر اسلام رو در درون دانشگاه ها پاشاند. عطر اسلام یا گنداب اسلام. به این ترتیب از همون لحظه مخالفت خودشون رو با دانش اعلام کردن، مخالفت خودشون رو با دانشگاه سکولار اعلام کردن، زیرا پیوسته اونها گفتند و امروز نیز میگویند به اصطلاح یک انقلاب فرهنگی در داخل دانشگاه صورت بگیرد که همون انقلاب فاشیستی بود و به علاوه نزدیکی بین نظام حوزوی و نظام دانشگاهی تحقق بپذیرد. یعنی چی؟ یعنی نظام حوزوی یعنی آخوند و مواد قرآنی و اسلامی در داخل محیط دانشگاه ورود حاصل بکند و تسلط داشته باشد. یعنی استقلال دانشگاه رو نابود کردن، آلوده کردن مواد درسی به اسلام. عزیزان من این گفتم و باز هم میگویم، شما فکر میکنید این امر عادی هست؟ یک مهندسی که در دانشگاه امیرکبیر باید درس بخواند و دیپلم مهندسی خود رو بعد از 5 سال بگیرد، 140 ماده درسی باید داشته باشد. یعنی باید به اصطلاح معدل در 140 واحد درسی داشته باشد. حال شما می دانید که 20 تا از این واحدهای درسی، یعنی 20 واحد روی 140 واحد اجباری درباره چیست؟ درباره شیعه، درباره اسلام، درباره قرآن و درباره وصیت نامه کلاد بزرگ آقای خمینی است. وصیت نامه این مرد آدمکش خبیث تبدیل میشه به ماده آموزشی برای دانشجویان، که همه دانشجو از جمله اونهایی که میخوان در رشته تکنیکی کارشون رو انجام بدن. پس ببینید، آخوند نمیتواند با دانشگاه کنار بیاید، یا دانشگاه یا حوزه، و اونجایی هم که وجود دارد باید با تمام حیله ها این رو زیر چنگال خودش در بیاید، زیر کنترل در بیاید. و اونجا به علاوه دانشگاه آزاد میسازند تا از طریق دانشگاه آزاد که از جمله آخوندها این رو به وجود آوردن، رانت های کلان. دانشگاه آزاد یعنی بورس، یعنی رانت، یعنی چاپیدن. هیچ گونه برای اونها ارزش های درسی با کیفیت براش مهم نبود به هیچ وجه. بله، ما در جهان داریم دانشگاه و یا مؤسساتی که خصوصی هستند ولی تراز اول هستند. تمام دانشگاه آزاد ایران همه رو به پایین هستند، فقط برای عناصری که اینها رو به وجود آوردن چه قلک‌های بزرگی تشکیل میدهند. رانت کلان میچاپند. یا دانشگاه دو تا چیزه، یک باید از بین بره، دو باید دانشگاه‌هایی رو بسازند که چی؟ که رانت کلان برایشان داشته باشد. اینه وضعیت آخوند، اینه وضعیت نواندیش. عزیزان من یادتون باشد. بله، و اون هم برای جامعه‌ای که برای کشور مانند ایران که نیاز مبرم داره که جوانانش بهترین و بالاترین آموزش ها رو ببینن تا بتوانه در این جهان گسترده و سیال نقش برجسته خود رو ایفا بکنن. ایران ما نیازمند پرورش چنین انسان هایی هست، جوانانی که با علم و دانش دیپلم های برجسته و جدی خودش رو داشته باشند که بتوانند نقش ایفا بکنند در درون جامعه و در درون اقتصاد. بله، ما، جامعه ما، ایران ما، ملت ما به این امن نیازمنده، حال آنکه در سیستم جمهوری اسلامی این امور در واقع شکسته شده، بن‌بست است، فاقد پویایی هست. هستن جوانان بیشماری که در دانشگاه‌های مختلف تلاش میکنن، مبارزه میکنن برای اینکه دیپلمی داشته باشن، ولی یادمون باشه که بهترین دانشگاه ایران، بهترین دانشگاه ایران در ردیف جهانی 360مین دانشگاه هست. یعنی 360 دانشگاه دیگر، دانشگاه آمریکا، دانشگاه انگلیس، دانشگاه آلمان، دانشگاه ژاپن، دانشگاه چین، دانشگاه های ارزم حضورتون که کره جنوبی، دانشگاه های فرانسه، دانشگاه های دانمارک، دانشگاه همه دانشگاه های آمریکا غیر و غیره، همه اینها هستند. وقتی میرسیم 361، اسم دانشگاه ایران میاد بیرون و پس از اون باید روی 600مین باید بریم که دومین دانشگاه گیر بیاریم. نتیجه چیست؟ نتیجه خلافت خوزوی است، نتیجه حرفای خمینی جلاد است. عزیزان من، خمینی جلاد برای جامعه ما، خمینی خبیث برای جامعه ما چه آورده است؟ واقعا چه چیزی آورده است؟ در عرصه هنر، در عرصه اندیشه، در عرصه دانشگاهی، در عرصه علوم جدید، در عرصه علوم انسانی، جامعه شناسی، روانشناسی، روانکاوی، اقتصاد، چه آورده است این نظام حکومتی؟ ما افراد فرهیخته‌ای داریم که به اعتبار مناسبات خودشون با جهان تلاش میکنن و تولید میکنن، ولی مدیران حکومتی همه خرابکار هستند. ما عشق به ایران داریم، ما خواهان خدمت به کشورمون ایران و ملت ایران هستیم و در درون این ملت همه بخشای جامعه ما هستند، همه تبارها هستند و این ملت با یک زبان، زبان فارسی سخن میگوید، به شکل مشترک پیوندهنده هست و در این حال دارای زبانهای گوناگون در ایران هستند و هر کدوم از این زبانها حق دارند که وجود داشته باشند و روش بکنند، ولی زبان میانجیگر ما فارسی است، با سابقه طولانی، با تاریخ بزرگ، با متون اساسی، با شعرهای بسیار بسیار نیرومند و با دستگاه واژگانی بسیار گسترده که از جمله با زبان فارسی قبل از تجاوز اسلام نیز با آنها پیوندهای خودشو نگه داشته یا میتواند فعال بکند. بله، ما به ایران علاقمند هستیم و دلمون میخواد که تمام امکانات در واقع سالم باقی بمونن و مورد استفاده قرار بگیرن و هر چه سریعتر جمهوری اسلامی نابود بشه که بشود پس از این فروریزی جمهوری اسلامی همه پتانسیل ها در خدمت سربلندی جامعه ما قرار بگیرد. ایران ما رشد نمی کنه با این جمهوری اسلامی، سقوط. اخلاق بد در جامعه ما بیش از پیش رایج می شود و اخلاق خوب در سطح جامعه و در میان مردمان نیز از بین می رود، زیرا این جمهوری اسلامی منشأی هست که تمام جامعه رو آلوده می کند. زهراگین می کند، به انحطاط می کشاند. ملت خودمون رو دوست داریم، کشور خودمون ایران رو دوست داریم و تمام کسانی که به این کشور، به این ایران به قول معروف چپ نگاه میکنند و اهداف در واقع تجزیه طلبانه و جدای طلبانه دارن، اونها در خدمت قدرت های گوناگون هستند، جزو مزدوران هستند، قیچی ها رو در دست گرفتن و با تحریک این کشور یا اون کشور منطقه میخوان قیچی بکنند. این افکار، افکار ارتجایی، افکار ضد ملی، افکار ضد ایران هست و در ضمن افکاری هستش که مورد حمایت برخی از این کشورهای خاورمیانه نیز هست. ما دارای فرهنگ‌های گوناگونی هستیم، ولی همه فرهنگ‌ها همیشه در این سرزمین وجود داشته، همه زبان‌ها همیشه در این سرزمین وجود داشته، اچاف در همیشه در همه نظام‌ها وجود داشته و در ایران ما نیز وجود داشته است، ولی هیچ وقت به هیچ وجه توجیه جدایی نمی‌توانسته باشد و نخواهد بود. شما تحت تاثیر برخی گروهکایی که خیلی هم چه بسا فعال باشن تحت تاثیر قرار نگیرید. بدنه اجتماعی ما همون گونه که جنبش مشروطه رو چه کسانی در شرکت کردند، مگر اگر تبریز نبود جنبش مشروطه ایران زمین تا اون حدی که پیشرفت به دستاوردهای رسید، تا این حد بدون شرکت تبریز مگه میشد کاری انجام داد؟ تبریز و کرمانشاه و چاهبهار و دریاز و ساری و بابل و کرمان و خراسان و اصفهان و تهران و کرج و شمران و دربند و همه اینجاها متحد هم هستن، کنار هم هستن. ما یک دشمن داریم، جمهوری اسلامی است. اختلافا در میان خودمون هست، بله، مانند یک خانواده قادر هستیم که حل بکنیم. یک دشمن داریم، جمهوری اسلامی است. سرکوب ها از جمهوری اسلامی میاد، تخریب محیط زیست از جمهوری اسلامی میاد، فساد از جانب جمهوری اسلامی می آید، نابودی ثروت‌های مملکت از جمهوری اسلامی می آید، سرکوب این فرهنگ یا اون فرهنگ از جمهوری اسلامی می آید و این سرکوب ها هم در ارتباط با سرکوب در کل ایران بوده و هم در ارتباط با این منطقه یا اون منطقه بوده است. از کی می آید؟ از جمهوری اسلامی می آید. همه رقصایی که در همه مناطق ایران هستش دلپذیره و انسان ها می توانند نشون بدن چه کلکشن بزرگی از رقصا دارن، از سنت های مردمی دارن، از جشن های باستانی مانند نوروز و غیر و غیره دارن که پیوسته با اونها و در کنار اونها و به شکل مشترک در شرکت کردند. ما یک ملت با گوناگونی خودمون هستیم، مسلمه، مانند همه جای جهان. شما فکر میکنید که در همین جمهوری های دموکراتیکی در غرب هست، حالا جمهوری یا پادشاهی، این تفاوت ها وجود مسلمه که وجود داره، ولی روند دموکراسی اجازه داده که اختلافات کمتر و کمتر و کمتر بشود و میماند اختلافات سیاسی که جناح‌های مختلف جامعه با هر تباری که داشته باشن، هر نوع فرهنگ و زبانی که داشته باشن، روی اونها تجلی می کند. ما چه می خواهیم؟ نظر کدوم حزب رو رأی بهش می دیم؟ چه نوع ریاست جمهوری رو می خواهیم؟ بله، در اینجا اختلافات بیرون می زنه و این اختلافات در سطح شبکه ملی صورت بگیرد. پس ما بله عشق به میهنمون ایران داریم، تمایل به نوکری بیگانه رو نداریم. با هر شعاری انسانهای وفادار، انسانهای پاک، انسانهای آزاد منش و دموکراسی خواه هستیم. اینم نکته دیگری که میخواستم با شما در میان بگذارم و در این بخش برای پایان دادن به صحبتم، در ابتدای برنامه‌مون درباره خواندن گفتم و در اینجا به یکی از کتاب‌های خوبی که منتشر شده در این دوره‌های اخیر، البته در یکی از برنامه‌ها اشاره‌ای کردم و حال اینجا می‌خواهم باز دقیق‌تر بگویم. این کتاب عزیزان تکون نمیدم که بتونید متوجه بشید. این کتاب و انسان خدا را همسان خود. بله. و انسان خدا را همسان خود آفرید. یکی از پژوهشگران ایرانی هستش که در خارج از کشور در آلمان هستن، آقای آرمین لنگرودی. از اونجایی که ما باید به فرهنگ‌های گوناگون بپردازیم و تسلیم خوشمغزی نشویم و تسلیم نگاه‌های یک جانبه نباید بشویم و همچنین تسلیم عقاید دینی نباید بشویم، این کتاب یکی از کتاب‌های با آموزش زیبا و انسانی هست. ببینید چه می‌خواهد بگوید این کتاب. این کتاب می‌خواهد بگوید چند نکته رو که در پیشگفتار این کتاب هست رو خدمتتون عرض می‌کنم. نوشته شده هدف از نگارش این کتاب بر شکافتن روال تاریخی شکل دادن، گسترش و دگردیسی ادیان به دست انسانها و همطور پژوهش در زمینه چگونگی تأثیر و نفوذ آنها بر یکدیگر و به ویژه بر ادیان پس از خود می باشد. یعنی چی؟ یعنی به این جمله که اگر دقت بکنید، دیگر دین دارای تقدس نیست. میگوید روال تاریخی که به ادیان شکل داده و دگردیسی دینها. یعنی چی؟ یعنی شما نگاه بکنید به عنوان نمونه اسلام رو دارید. از اون لحظه ای که متولد شده در حجاز تا امروز انواع و اقسام گرایش ها و مذهب های اسلامی به وجود آمده است. در مورد مسیحیت هم به همین ترتیب، در مورد یهودیت هم باز به همین ترتیب. چرا؟ به خاطری که یک کتاب مقدسی دارند، منتهای مراتب برپایه اون کتاب یا برپایه در زم فرهنگ های خود، منافع خود، چیزهای جدیدی اضافه می شود، کتاب های جدیدی اضافه می شود و یکی می شود در اسلام. یک دسته می شوند شیعه، یک دسته می شوند اهل سنت. در درون اهل سنت چهار گروه گوناگون اصلی به وجود می آیند، حنفی ها، شافعی ها و غیر و غیره. و در درون شیعگری چندین دسته به وجود می آیند، شیعه 12 امامی، علوی ها و غیر و غیره، مانند رژیم اسد. و در مورد مسیحیت هم باز مهمی کردیم، کاتولیک، پروتستان. و در درون پروتستان ها انواع اقسام گرایش ها و مذاهب گوناگون، همچنین که در ارتباط با خود کاتولیسیسم نیز به همین ترتیب. پس بنابراین اگر این رو توجه بکنیم که هر دینی، هر مذهبی یک تاریخی دارد، از بالا نیامده است که بیان معجزه الهی باشد. دین را انسان ها ساختند، حال اسمش انجیل باشه یا تورات باشه یا قرآن باشه، این کتاب ها رو انسان ها به وجود آوردن و در تحولات بعدی هر کدوم از اینها نیز باز انسان ها این رو تغییر دادند. و باز گفته می شود در این راستا کسانی که خود را در تمامی عمر خود تنها با یک دین و اون هم بیشترین و اون هم بیشتر با دین موروثی خود مشغول می کنند، افرادی هستند که برای همیشه با دیدی محدود و جانبدارانه اندر خم یک کوچه در جا می زنند که در نهایت به نتیجه جز اثبات حقانیت تفکرات از پیش موجود و موروثی آنها نخواهد انجامید. شما چگونه مسلمان یا یهودی یا هر بهایی می شوید؟ به خاطر اینکه در درون خانواده هستید. یعنی موروثی به این معنا که شما در دل اون خانواده به وجود می همون دینام بدون تحقیق بدون بررسی برای خودتون در واقع گرفتید و ادعا می کنید که بله من انتخاب کردم. نخیر، شما انتخابی نکردید که. اگر وقتی که بزرگ بشید، اگر وقتی که بیایید مطالعه بکنید، تحقیق بکنید و دینهای گوناگون رو به فرض مقایسه بکنید و بگویید من این دور رو پذیرفتم، بله اون موقع میشه گفت انتخاب شما است، ولی که دینها انتخاب افراد نیستن، فرهنگ خانوادهشون هست، دین خانوادهشون هست و به شکل خیلی آرام آرام از همون لحظه ای که شما متولد میشید این جنبه ها رو در خود شما تولید میکنه. برای همه مسلمان ها اون لحظه ای که متولد شدید چیکار میکنن؟ در گوشش اذان میخونن. همون لحظه ای که متولد شدید، شیرخواره هستید، در گوشتون اذان میخونن. بنابراین اولین اقدامی که میخوان شما رو مسلمان کنن با خوندن یک اذانه. بعد خانواده مذهبی هستش و غیر و غیره. به این ترتیب دقت بکنید که ما بسیار عزیزان من دنبال یک مشکل تکنیکی در همینجا ادامه بدم. بله خیلی متشکرم. چند دقیقه دیگه خوشبختانه به شکرانه مدیریت این رسانه کار، یعنی اون مشکل رفع شد. چند دقیقه دیگه خدمت عزیزان هستم و پس از اون شما رو ترک میکنم. بنابراین این نکته رو نیز گفتم و گفته شده که باز در اینجا در همین کتاب که در واقع در تمام شما به عنوان نمونه میگویند اسلام دوران خود پیامبر اسلام، اسلام دوران عباسیان، اسلام امروزی، مگر اینها برابر هستند؟ نخیر، اسلام های گوناگون هستند. و در ایران، ایران امروز، اسلامی که خامنه‌ای دارد آیا برابر دقیقاً با اسلام های این آخونده بزرگ یا اون آخونده بزرگ یا نواندیشان؟ نخی، اینها فرق دارن. بله یک جوهره مشترکی هستی همه نگه میدارن، ولی در این حال متفاوت هستن. پس نکته ای که ما باید در نظر بگیریم، باید تلاش بکنیم که دین رو از تاریکی ها، از دروغ ها و جعلیات در واقع بیرون بیاریم و اون رو به شکل در واقع تاریخی نگاه بکنیم، بررسی بکنیم تا اینکه چی برای ساختن بهتر روان آینده بشری، چیزی که آقای آرمین لنگرودی مطرح میکنن. یعنی این نقدی که ما میکنیم، این بررسی که میکنیم، هدفش چیست؟ هدفش میگوید فهم و شناخت تاریخ است. هدفش چیست؟ هدفش این استش که از اینکه بگوییم آسمانی هست پرهیز بکنیم. نه، آسمانی نیست، تاریخی است، اجتماعی هست. و بنابراین با توجه به این هست که ما می توانیم مسئله دین رو تبدیل بکنیم به یک پدیده اجتماعی، تبدیل بکنیم به یک پدیده آزمایشگاهی و از تقدس اون رو خارج بکنیم. و به همین خاطر هست در کشورهایی هم که در واقع لایسیته درش وجود داره، من معتقدم به لحاظ پدیده مذهب و از جمله اسلام در واقع با خرافات بسیار تند و خیلی بالا، کاری که باید کرد باید دینهای مختلف رو به عنوان نمونه در همین فرانسه، دینهای مختلف رو باید از نظر تاریخی توضیحشون رو داد که این دین اون دین چگونه و در کجا به وجود آمد، نه اینکه آموزش دینی باشد که به اصطلاح احکام دینی رو بخواد چگونه اجرا بکنند این حرفا، نه، تاریخ دینها رو باید گفت. همون گونه کار رو هم در ایران، در ایران فردا امروز اگر شما نگاه میکنید در درون در واقع مدارس بچه های ما تمام آموزه های که اجرا می شود توأم با مفاهیم شیعه‌گری، مفاهیم مربوط به قرآن، و این بسیار بسیار بدآموزی بزرگی هستش. زیرا در این کشور ایران فقط مگه شیعیان هستند؟ نخه، دیگران هم هستند، دیگر مذهب ها و آیین ها هم هستند، و همچنین کسانی که باورمند نیستند. و از سوی دیگر آموزش باید چی باشه؟ لایق باید باشه، آموزش همگانی لایق و سکولار باید باشه، یعنی جنبه دینی نباید داشته باشد. علم 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 علم. و به این خاطر هستش که وقتی که حتی به امر به اصطلاح دین هم پرداخته می شود، اگر در فردای جمهوری اسلامی دینهایی که در ایران وجود دارن میشه فصلهایی بهش اختصاص داد که دین اسلام، دین جریان شیعه و همچنین سنی اهل سنت و همچنین دین بهائیت و همچنین یهودیت و انواع اقسام دینهایی که به نفعی در ایران وجود دارد، برای اینها رو تاریخ از تاریخی توضیح داد که افراد بدونن که فقط دین خودشون نیست، بلکه دینهای دیگری هم در این جهان وجود دارد عزیزان من. و به این ترتیب هستش که من به پایان بحث خودمون میرسم و این کتاب رو بنابراین واقعا پیشنهاد میکنم که عزیزان بخوانن. این کتاب رو هم انتشارات فروغ منتشر کرده، در آلمان هستش، و وقتی که شما میخوانی یک سفر بسیار بسیار بزرگی رو آغاز میکنید، در بستر کجا؟ میان رودان، خاورمیانه، و بنابراین میبینید که انواع اقسام گرایش ها و مذهب های گوناگون آمدن، تغییر پیدا کردن، و جهان ما در حال گردش هستش، و با خوندن این ذهن شما باز میشود، ذهن شما جنبه علمی پیدا میکند. پس بنابراین برای آموزش خودمون کتاب های جدی رو باید بخوانیم، و از میان کتاب های جدی از جمله این کتابی هستش که خدمتون امشب معرفی کردم. به امید روزهای بهتر عزیزان، به امید موفقیت های دیگر در این جهان، و بنابراین یادمون باشه مبارزه ما، فکر ما برای دموکراسی، آزادی، حقوق بشر و حمایت و نگهداری محیط زیست ایران و جهان باید باشد، و از سوی دیگر یادمون باشه کلید پیشرفت ما آموزش لایق و کتاب خواندن و کتاب‌های علمی و تحقیقی رو در دستور خود قرار دادن است. سپاسگزارم. تا هفته دیگر.